سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وکلای دو ایالت آمریکا هشدار دادند که تثبیت فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج فزاینده در کشور دامن می‌زند. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش از برجام حمایت میکند اما نسبت به رفتار ایران در منطقه هوشیار است. و رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور مخالفت کرد. وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا روز دوشنبه به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو هشدار دادند که فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد. روز دوشنبه همچنین 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا هشدار دادند که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به گفته آنها امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند. در همین حال شامگاه یک شنبه نزدیک به 100 شرکت عظیم آمریکا از جمله شرکت‌های اینترنتی چون اپل، گوگل و مایکروسافت در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا عریضه مشترکی تسلیم دادگاه کردند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد دولتش از برجام حمایت می‌کند اما تاکید کرد نسبت به تکرار رفتار ایران در به گفته او بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار است. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد که گفته است اقدامات خصمانه ایران نباید بی پاسخ بماند و کشورهای مسئول باید برای رفتار ایران حد و مرز تعیین کنند. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فتنه انگیزی در منطقه را رد کرده است. رئیس مجلس عوام بریتانیا جان برکو روز دوشنبه با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. به گزارش اسوسییتد پرس این اظهار نظر کم سابقه رئیس مجلس عوام حضور رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان بریتانیا را غیر ممکن می‌کند. دونالد ترامپ از سوی نخست وزیر بریتانیا برای دیداری رسمی در سال جاری به عنوان میهمان ملکه الیزابت به این کشور دعوت شده است. پیشتر نلسون ماندلا و باراک اوباما از رهبرانی هستند که در مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حالی ابراز شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های بلندپایه دولت او در روزهای اخیر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کردند. آمریکا بارها دولت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. ایران همواره این سخنان را رد کرده و در مقابل کشورهای متحد آمریکا در منطقه مانند عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند. مقام‌های افغانستان می‌گویند تلاش برای باز کردن راه‌های دهکده‌هایی که در زیر برف سنگین و بهمن گرفتار آمدند امروز نیز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها ارتفاع برف در بسیاری از مناطق به 2 متر می‌رسد. ویس احمد برمک وزیر رسیدگی به امور حوادث افغانستان روز دوشنبه گفت نزدیک به 190 خانه در 22 ولایت افغانستان در 3 روز اخیر در جریان ریزش بهمن تخریب شده و بیش از 119 تن کشته شدند. بنابر گزارش ها 2 دهکده در ولایت نورستان در مجاورت مرز با پاکستان زیر برف مدفون شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته گفتگویم با عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران را خواهید شنید. پیش از آن از شما دعوت میکنم که سرخط چند خبر را گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 1000 کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره این تشکل و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران خواستار پایان دادن به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی نامیدند و نیز آزادی فعالان صنفی شدند. 1000 کارگر کارخانه هپکوی عراق با تجمع در محوطه این واحد خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. قایم مقام شرکت کاله گفت به دلیل آنچه وی مشکلات موجود در شرکت نامید 3 تا 4 هزار کارگر این شرکت تعدیل خواهند شد تا به توصیف او وضعیت شرکت حفظ شود. در هفته ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش های زیادی در مورد کولبران که به کار انتقال کالا از آن سوی مرز به داخل ایران اشتغال دارند منتشر شده است. عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران در گفتگو با کارنامه درباره این کار که به گفته مقام های جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی است و همچنین مشکلات و خطرات ناشی از آن سخن می گوید.
وقتی شما دیگه هیچ رأی ندارید واسه امرار معاش، هیچ کارخونه نیست، حقوقی ندارید، یه جوان بیکار رو در نظر بگیرید، شما سربازیش رو تموم کرده، بعد دیگه هیچ رأی نیست. این مرزم که هست وز وسط میکنه دیگه، مثلا از کل خطراتش چشم پوشی میکنه، میگه خب میریم، حالا یه پولی در میاریم امشب واسه فردا، دیگه خود دیگه آخرین باری هم هست که میریم، بعد دیگه تکرار میشه و تکرار میشه دیگه، تا حالا هر روزی که مثلا یه بلایی سر بیاد خدا نخواسته، یا اینکه خلاص دیگه از روی بدبختی و بیچاره دیگه، اصلا هیچ درآمد دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداره جز این. تا وقتی هم مرز اینجا باشه مطمئنه کلبری هم هست، مگه اینکه ایجاد اشتغال بشه و مقال معروف دیگه واسه مردم کار پیدا کنه.
اشاره کردین به خطرات، چه خطراتی برای کولبرا وجود داره؟
سه نوع کولبر داریم تو کردستان. یه نوعش که با اس میره و برای قطرخ میاره، دومین موردش هم که همون کولبر با پشت میره و پشت بر حمل میکنه و اونم قطرخه، و سومین مورد هم با همون کولبر آزاد که از اون در وضعهای رسمی 100-150 تا بیشتر هم مجبورت میکنن که بار بزنی به پشتت و بیای. خب مطمئنا خب هر کدومشون یه خطرات جدایی دارن هستن. مثلا حالا با شما با اگه مرز آزاد رو بری، خب مسلماً حالا زن کشته شدن که نیست، بعدش هم سقوط از کوه هم که نیست، احتمال سرمازدگی و نظام گیر کردن تو کولاک و برف هم اونم که نیست، تنها خطری که اونجا داره یعنی که بارهای بیش از 100 کیلو باید برداری، اونم چجوری مجبورت میکنن؟ یعنی شما اون صاحب باری که بار به اسمشه، خب اون دلالی که مثلا مسئوله که بارا رو بیاره مثلا از مرز وارد کنه به صورت آزاد، وقتی که مثلا یه تعداد کولبر که خودش لازم داره از نیروی نظامی اینقدر مثلا به همون تعداد کولبرا یه دونه تخته است که مار نیروی نظامی روشه باید شماره، اونو میدن به اون دلالا، بعد که میری اون برای مرز اونا دیگه میگن خب حالا تا اون شماره هم نداشته باشه دیگه نیروی نظامی نمیذاره وارد مرز بشی، وارد خاک ایران بشی. میری اونجا خب اونم دیگه واسه هر بار که وارد میکنن، خب واسه هر کوله بار مثلا بار کوله بار 350000 تومان یک پیش واریزی میریزن تو حساب نیروی نظامی. حتی قبلا تو حساب چیز بود، فرمانداری بود، ولی الان نیروی نظامی شده، میرن تو حساب نیروی نظامی. بعد شما واسه 350000 تومان اگه 10 کیلو هم برداری و 200 کیلو برداری دیگه همون 350000 تومانه پیش واریزی که مثلا میریزن. در حال صاحب کلام دیگه یه دوست داره شما بار زیاد برداری که واسه اون ارزونتر بیفته، واسه همین دیگه مطلقا از 100 کیلوگرم به کل بارا بار کمتر میزنه، یعنی باید حتما 100 کیلوگرم بار برداری.
چقدر درآمد کولبرا هست؟ به طور مثال شما روزانه اگر برید برای کولبری کار بکنید روزانه چقدر درآمد دارین؟
از کولبر آزاد یا قطخ؟
هر دو. حالا که درآمدها چقدر هست اگه هر دو رو بگید ممنون میشم.
حالا اونم بستگی به زمان داره، حالا امسال یکم زیاد میدادن، یعنی اصلا از 100000 تومان تا 300 هم میدادن مثلا واسه یک کولبر، چون کل مرزا گرفته بودن اونا رو. حالا ولی الان یعنی میانگین اگه حساب کنید شاید 60000 تومان روزی درآمد، بعد ولی مرز قطخ اون حالا مثلا اونم بستگی داره چی بیاری، حالا مثلا مشروبات الکلی بیاری یا مثلا تلویزیون LCD یا وسایل الکتریکی یا پوشاک. گاهی وقتا پوشاک مثلا از مرز آزاد اجازه نمیدن، دیگه صاحب بارک مثلا براش میمینه پشت مرز، دیگه مجبور از راه قاچاق وارد میکنن. اونا هم یعنی 100 تا 150 هزار، ولی خب اونا شاید خیلی وقتا مثلا باید دو روز دو راه باشی، یعنی مثلا امروز شب میری فردا شب باید برگردی.
در مورد خطرات طی این همین سالهایی که گذشته دو مورد خاص وجود داشته، یکی بحث سقوط بهمن، در این حال بحث تیراندازی هم طی سال گذشته بوده که خب خیلی انتقادهای زیادی بهش شده و جان تعدادی از کولبرها را هم گرفته. این دو مورد چه تأثیری بر روی کولبرها داشته و در مورد تیراندازی آیا امسال هم وجود داشته یا نه؟
دیگه اگه بگین تأثیر داره رو کولبرها که مطمئنن، اگه جهنم هم باشه اونور، خب وقتی شما اینجا هستی مثلا تو ایران کاری نیست دیگه، بعد میبینی بعد صد نیازمنده، تو خونه وسایل نیاز هست، پول نیست دیگه، 100% میبینی اونو که دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه. ولی خب تیراندازی بله میشه. حالا یه 20 روز پیش بود تحت جوان 18 تا 22 ساله تو همین مرز بازارچه مرزی پیرانشهر هدف تیر نیروی نظامی قرار گرفتن، سرتاشون زخمی شدن. در مورد خب خطراتش بله، بهمن میاد سقوط میشن از دفاعات میزن سقوط میکنن، بهمن هم که به جای خود و نیروی نظامی تیراندازی مستقیم دوستان برادران نیروی نظامی اونم به جای خود، این همه بعد فشار باری که بهت میاد، حالا شما فرض کنید اون کولبر آزاد که از طریق رسمی بالا رو وارد میکنن، شما حداقل باید 100 کیلو، خب حالا میانگین 120 130 کیلو، بعد یه راه ناهموار کلن دیگه یخ زده، شما فرض بکنید مثلا وزن خود آدم اگه مثلا 70 کیلو مثلا در نظر بگیریم، 120 کیلو هم روشونت، خب تقریبا 190 کیلو حالا فشارش بیاد روی یه پات، بعد باور کنید کلن این مردم الان کلن مشکل دارن تو راه رشد رفتنشون، کج راه میرن، همشون پشتشون مشکل داره، زانوها کلن دیگه نمیدونم الان کلن زانو درد دارن، اینا خطرات خیلی زیاده. خب فکر نکنم کسی که کوچکترین راهی باشه واسه این ورمش طرف کولبری بری.
عمر کولبری اصولا چقدر هست؟ یعنی اگر یک جوان وارد کار کولبری میشه تا چند سال میتونه به کولبری ادامه بده با توجه به این مشکلاتی که شما گفتید؟
سن کولبری رو فکر بی، خب حالا خیلی دارم، بنده خودم خیلی سراغ دارم که تو سن 25-30 سالگی اینا دیگه حالا یا پشتشون مشکل پیدا کرده یا زانوهاشون دیگه اصلا دیگه به قول معروف موندن خونه، دیگه حالا مردم بهشون کمک میکنن، ولی خب حالا بستگی داره اون مثلا چقدر مثلا خودش تحمل بکنه، ولی سنش فکر کنم دیگه باقش بتونن 15 سال آخرش.
در چه سنی معمولا وارد کولبری میشن و در چه سنی اگر بتونن دوام بیارند بازنشسته میشن؟
بازنشسته که نداریم دیگه، تا روزی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشی از یه جای انسان یک کاری دیگه پیدا نکنه دیگه باید اینو بری تا آخر عمر. سن 15-16 سالگی میرن دیگه تا سن 60-70-80-90 هم هستن.
شما کولبر زن هم دیدین در میونه کولبران یا فقط شغل مردون است؟
بنده به شخصه ندیدم، ولی خب دوستان میگن مثلا پیرزن هم میان و اکثرا پیرزن هم میگن خب اونا چاره ای ندارن، حالا مثلا سرپرست چی ندارن، نمیدونم تراژدی بگم چی بگم. حالا شما یک کولبر رو در نظر بگیرید، شاید اون کولبر وقتی که کشته میشه یا میره زیر بهمن، بنده به شخصه دلم واسه اون نمیسوزه، چون خب اون خودش رفت راحت شد، ولی بدبخت اون زن و بچه‌ای هستن که خونه منتظر بودن که این آقا واسهشون یه لقمه نون بیاره، بعد انتظار داریم مثلا بچه اینا سیلشن مثلا زنش چیکار کنه. مسلما دیگه زن خونه هم باید دیگه دنبال یه کاری باشه، مثلا چند تا بچه قد و نیم قد خونه هست، پدرشون حالا کشته شده یا رفته زیر بهمن، خب حتما دیگه پدرشون چاره ای نداشته که رفته این کار کرده. خب حالا وقتی نون آور خونه هم بره دیگه خدا میدونه دیگه سرنوشتشون خانواده چی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.